هم من که خیلی ها حضیبه به خوب هستم من بسیم به تمام دارم من همه بسیم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شيخ الطوسي على الله مقامه الشريف بعد از اینکه متذکر میشد که طایفه به مراسیل جماعتی از ثقات با مسانید دیگران در یک حکم نگریستن، سه نفر رو نام میبرد از این ثقات که بحثش گذشت، ابن عبی عمیر و سبطان ابن یحیی و بدعی. بعد جناب شیخ عطف میکند بر اینا و غیرهم من الثقات، و غیرهم من الثقات. این غیرهم فقط همین به این تعبیر ایشون میاره و غیرهم من الثقات و دیگه اسم کسی رو ذکر نمی کنه. حالا این غیرهم شیخ رو میخوام ببینیم کیا رو گفته هم عده‌ای رو نام برده هم که داخل در این غیرهم باشن و گفتن اینا در حکم همون مشایخ ثقات قبلی هستن و در نتیجه این غیرهمی هم که حالا میخوام عرض کنیم اینا هم در واقع منحصراً از ثقات نقل میکنن و در نتیجه مشایخ اینها هم ثقه میشن. از جمله کسانی که نام بردن آقایون احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری قمیز. احمد ابن محمد ابن عیسای شخصیت جدیدی است، نجاشی ترجمه میکند او رو، بله نجاشی صفحه 81 رقم 198 ابتدا نسبش رو نقل میکند. بله بعد از اینکه نسبش رو نقل کرد تو ترجمهش میفرماید که و ابو جعفر رحمه الله، یعنی همین احمد ابن محمد ابن عیسی کنیش ابو جعفر، شیخ القمیین و وجههم و فقیههم غیر مدافعهم و کان ایزن الرئیس الذی یلقى السلطان بها. سلطان وقتی می آمد در قوم، اون رئیس قوم، بزرگ قوم، فقیه قوم که به ملاقاتش میره، این جناب احمد ابن محمد ابن عیسی بود. و لقر رضا علیه السلام، امام رضا رو درک کرده است. و لهو کتبون، بعد میگه و لقا ابا جعفر ثانی علیه السلام، یعنی امام جواد رو هم درک کرده. و ابل حسن الاسگری علیه السلام، امام حسن عسکری را هم حاکز را می فرماد درک کرده. اصل این خاندان در واقع بله از کوفه میان به قم، لیکن اصلشون هم که مال خود حجاز می شد، لیکن حالا احمد ابن محمد ابن عیسی یا پدرش اولین کسانی هستند که به قم میان و شیخ القمیین می شد جناب احمد ابن محمد ابن عیسی. اما من در خلاصه شبیه همین مطالبی رو که نجاشی ذکر میکنه، جناب علامه هم در خلاصه صفحه این ترتیب الخلاصه ما صفحه بله 79 ایشون هم داره. لیکن خب این شخصیت احمد ابن محمد ابن عیسی که معلوم شد چه شخصیتی است، خب از کجا میگن که احمد ابن محمد ابن عیسی منحصراً از ثقات نقل میکنند؟ میفرمایند که احمد ابن محمد ابن عیسی احمد ابن محمد ابن خالد برقی را از قم بیرون کرد. دقت میفرمایید؟ احمد ابن محمد ابن خالد برقی ایشون را از قم بیرون کرد. چرا؟ به خاطر که احمد ابن محمد ابن خالد برقی از که نقل میکند؟ از ضعفا نقل میکند. به اتهام این که برقی از ضعفا نقل میکند، برقی را از شهر قم بیرون کرد و در واقع تبعیدش کرد. برقی مجبور شد برد در دهات قم، روستاهای قم. چنانچه علامه تصریح به این معنا میکند در خلاصه، بله میفرماید که و کان احمد ابن محمد ابن عیسی ابعده عن قم، او را از قم بیرونش کرد. دقت میفرمایید، به جهت همین نقل از ضعفایی که احمد ابن محمد ابن عیسی داشتن. خب کسی که شخصیتی مثل احمد ابن محمد ابن خالد برقی رو که خب خود شخصیت جلیلیست از قم تبعید میکند، بیرونش میکند که از قم برو بیرون، و او مجبور میشد که حرفش هم معلوم میشد نافذ بوده است، رئیس قم بوده است، و مجبور میشد به دستور او قم رو تخلیه کند و برد در روستاهای قم سکونت بکند. به دلیل اینکه او از ضعفا نقل میکند، خب معلوم میشد خودش دیگه از ضعفا نقل نمیکند، بلکه خودش هم از ضعفا نقل کند که پس باید خودش رو هم تبعید کند. یعنی کسی که در امر روایت اینقدر سخت گیر است و متسلل است، خب این دیگه خودش از ضعفا نقل نمی‌کند. هاکذا، این یه استدلال. یه استدلال دیگه خدمت شما عرض می‌کنیم. هاکذا جناب نجاشی نقل می‌کند که بله نجاشی میگه قال الکشی ان نصر ابن سبا، تو همون ترجمه احمد ابن محمد ابن عیسی صفحه 82، قال الکشی ان نصر ابن سبا ما کان احمد ابن محمد ابن عیسی یروی ان ابن محبوب، میگه احمد ابن محمد ابن عیسی از ابن محبوب نقل نمی کرد. چرا؟ ابن محبوب که حسن ابن محبوب که شخصیت جلیلیست، جلالتش اینقدر زیاد است که چرا نقل من اجل ان اصحابنا یتهمون ابن محبوب فی ابی حمزت سمالی، به جهت اینکه اصحاب ما حسن ابن محبوب رو در واقع در مزان تهمت بود در نقلش از ابی حمزه سمالی، چون ابی حمزه سمالی با ابن محبوب یه قدری فاصله داره و نجا به ابن محبوب اصحاب این، چون ابن محبوب من دون واسطه از ابی حمزه نقل میکنه، یه قدری این نقل به ذهن بعضی از اصحاب بعید آمده است که ابن محبوب بدون واسطه نمیتواند از ابی حمزه نقل کند، چون ابن محبوب بی واسطه از ابی حمزه سمالی نقل میکند، این به ذهن احمد ابن محمد ابن عیسی بعید می آمده است که ابن محبوب که نمی دوند از ابی حمزه بدون واسطه نقل کند. بنابراین در نزد احمد ابن محمد ابن عیسی ابن محبوب در مزان اتهام می رد که نکند که
عبلیت.
بله، و لذا از ابن محبوب روایت نقل نمی کرده است ابتداعا. بعد نجاشی می گد که ثم تاب، همین احمد ابن محمد ابن عیسی، بله، از ابن محبوب روایت نقل نمی کرد ابتداعا، ثم تاب و رجع عن هذا القوم، بعد از اون دانست که این اتهام بی جاست و از این قول بازگشت و از ابن محبوب روایت نقل کرد. خب اینم باز یه استدلال دیگه، کسی که به صرف این که شاید نتواند ابن محبوب از ابی حمزه روایت نقل کند بلا واسطه، ابن محبوب رو اصلا نقل از ابن محبوب رو میگذارد کنار، در حالی که وثاقت ابن محبوب که انه اجماعی بین اصحاب است کسی درش تردید ندارد، بنابراین یه همچنان کسی خیلی در امر نقل روایت چه بودست؟ محتاط بودست، خیلی سخت گیر بوده است، خیلی دقت می کرده است در امر نقل روایت. از این دو تا مطلب، از این دو بیان، یکی سلام یکی نقل، یکی بیرون کردن احمد ابن محمد ابن خالد برقی از قم، و دوم این که از ابن محبوب با این جلالت قدر ابن محبوب مدتی ایشون نقل روایت نمی کرده است. از این دوتا آمدن نه چی گرفتن؟ پس ایشون خود مشایخ خود ثقاتن و منحصرن از ثقات نقل روایت می کنن. این استدلالی که شده است علیه یکی از این غیر همه جناب شیخ را احمد ابن محمد ابن عیسی برشمرده. خب این استدلال تمام است یا نه؟ ابتدا هم نسبت به خود این دو تا مطلب خدمت شما عرض کنم، و اما در نقل ابن محبوب از ابی حمزه صومالی هیچ اشکالی ندارد، اگرچه بعضی از اصحاب بعید شمردن، لکن اینا هر دوشون از مؤمرین هم. یعنی هم جناب ابی حمزه صومالی از مؤمرینه و هم حسن ابن محبوب هم از مؤمرین شده است، و لذا ابن محبوب در جوانی خودش شیخ و خیرت ابی حمزه صومالی رو درک کرده و لذا ازش نقل روایت میکند بلا واسطه و نقلش هم صحیحه. لکن جناب بله احمد ابن محمد ابن عیسی گمان میکرده از این نقل امکان ندارد و لذا مدتی ازش روایت نقل نکرده. بعدم خود ایشون متذکر شده که نه، مشکلی ندارد، نقل امکان دارد، و لذا بعد از تذکرم توبه کرده است و رجوع کرده از این قول. توبه یعنی توبه نسبت به گمانی که به حسن ابن محبوب برده است. و تو روایاتش هم شما نگاه کنید کثیرن ما از ابن محبوب روایت دارد، یعنی بعد از این که فهمید تدلیسی در کار نیست، کثیرن ما، یعنی یکی از اون مشایخی که احمد ابن محمد ابن عیسی فراوان ازش روایت نقل میکند حسن ابن محبوبه. بنابراین خودش نسبت به این قول چنانچه نجاشی هم میفرماد برگشت و اینم مشکلی نداره. و اما نسبت به قضیه احمد ابن محمد ابن خالد برقی، احمد ابن محمد ابن خالد برقی بلا تردید در نزد اصحاب ما خودش از ثقات است، چنانچه نجاشی و غیر نجاشی او رو توصیف کرده. احمد ابن محمد ابن خالد برقی خودش از ثقات، لکن نجاشی در ترجمه احمد ابن محمد ابن خالد برقی، بله اگر پیداش کنم، بله در ترجمه ایشون می‌فرماید چی؟ در ترجمه احمد ابن محمد ابن بله در ترجمه احمد ابن محمد ابن خالد برقی دارد که ولکن یروی، بله صفحه 76 نجاشی رقم 182، بعد که نسبش رو میگرد میگه کان ثقتن فی نفسه، خود احمد ابن محمد ابن خالد برقی ثقه، احدی درش تردید ندارد که شخصش ثقه. یروی عن الضعفا و اعتمد المراسیل، رمزی که درش میکند نجاشی و نکته‌ای که متذکر میشد این است که جناب برقی یروی عن الضعفا، از ضعفا روایت نقل میکند و اعتمد المراسیل. علامن در خلاصه صفحه 76 اونم همین رو متذکر میشه. خب اینی که جناب احمد ابن محمد ابن عیسی برقی رو از قم تبعیدش کرد به خاطر یروی عن الضعفا بود و اعتمادش بر مراسیل. توجه دارید یه وقت کسی عادتش میشد نقل از ضعفا و اعتماد بر مراسیل، و الا همه ممکن است یک بار، دو بار، سه بار، چند باری از ضعیفی نقل کنند، اما یه بار کسی یروی ان الضعفا، یعنی این که انه سیره مستمرش میشد و اعتماد بر مراسیه، به این جهت احمد ابن محمد ابن عیسا برقی رو به جهت روایت از ضعفا و اعتماد از مراسی به اعتماد به مراسی از قوم بیرون کرد و تدعید کرد. لیکن عجیب این است که باز از همین قومش هم برگشت و توبه کرد. یعنی احمد ابن محمد ابن عیسا به حسب اون چی که باز شما بله اگر که جناب علامه در خلاصه در خود ترجمه احمد ابن محمد ابن خالد برقی صفحه 76 این ترتیب خلاصه ما میگه که لما توفا، وقتی جناب برقی از دنیا رفت، مشا احمد ابن محمد ابن عیسا فی جنازتهی حافیان حاصرا، ها برهنه احمد ابن محمد ابن عیسا آمد تشید جنازه برقی و حاصرا، حاصرا میشد چه آیه؟ با حسرت برای سر برهنه، سر برهنه و پا برهنه در تشییع جنازه حاضر شد به جهت این که چه بکند؟ به جهت این که تجلیل از مقام برقی بکند و از اشتباه خودش رو میخواست اینجور علنی اعلام کند. لیبرع نفسه مما غضبه به، به جهت این که براءت بجوید از آنچه که احمد ابن محمد ابن عیسا رو، احمد ابن محمد خالد برقی رو بهش غضب کرده، یعنی از اون اتهامی که بهش زده است و تبعیدش کرده است. عملا وقتی برقی از دنیا رفت در تشییع جنازه برقی سر و پا برهنه حاضر شد که اعلام بکند که من خطا کردم. پس از این قولم که برگشت است، از قولشم در حق ابن محبوب، اونم که نجاشی میگد رجع و تاب. در این حال معلوم میشد آدمی بود از متسلب و سخت گیر و دقیق در امر روایت. دقت میفرمایید؟ نسبت به این معلوم میشد احمد ابن محمد ابن عیسا آدمی بوده دقیق در عمل روایت و ثبت و ضبط بوده. خود احمد ابن محمد ابن عیسا دقت میکرده. خب این دقت کردن و ثبت و ضبط بودن در امر روایت غیر از این است که لا یروی الا عن ثقات. دقت میفرمایید؟ بله، ما نسبت به احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری قومی با اون جلالت قدرش بگم آدم ثبتیش، ضبطیش، دقیقه در انتخاب مشایخ و همچنین نیست از هر کسی نقل نکنه، نقل بکند از هر کس. اما آیا تمام مشایخ او ثقات هم و همه مشایخ مشایخش هم هاکذا داخل در ثقات هم؟ دلیلی بر اثبات این مطلب ظاهرا وجود ندارد که ما دلیلی داشته باشیم بر اثبات این مطلب. خب این اشکال اول ما. اولا خود دو مورد رو، خود نجاشی، خود جناب احمد ابن محمد ابن عیسا که اشعری قومی تائب شده است و رجوع کرده و برگشته است، ثانیا اینا دلالت نمی کند که او فقط از ثقات نقل کند، این دلالت میکند آدم دقیقی بود است، اهتمام به امر روایت داشته است، نه اینکه منحصرا از ثقات نقل کند و مشایخش ثقه باشد. هذا اولا. و ثانیا، و ثانیا این که شما در مشایخ احمد بن محمد بن عیسای اشعری قومی که ملاحظه کنید ببینید که خودش هم از ضعاف نقل میکنه. مثلا از محمد ابن سنان کسی رو روایت است، یعنی یکی از مشایخی که زیاد ازش نقل میکند احمد ابن محمد ابن عیسا، محمد ابن سنان معروف است. حالا مشهور در محمد ابن سنان قائل به تضعیفش هم، اگرچه قول به توصیفش هم داریم ان بعضن، اما مشهور اصحابنا در باب محمد ابن سنان قائل به تضعیف هم. کجا ها نقل میکند؟ چندش رو من یاد داشت کردم. بگردید البته بیش از این است، عرض کردم از مشایخی که کثیرن ازش نقل میکند محمد ابن سنان. حالا این چند موردش رو من نوشتم خدمتتون عرض میکنم. کافی جلد اول صفحه 33 حدیث 5 کافی مرحوم قفاری یاد بشید، و جلد دو صفحه 101 حدیث 11 و جلد یک صفحه 41 حدیث 7 باز و جلد یک صفحه 44 حدیث 2 باز و جلد یک صفحه 45 حدیث 5 باز جلد یک صفحه 65 حدیث 6 جلد یک صفحه 143 حدیث 3 جلد دو صفحه 45 حدیث 3 بازم هست، من دیگه زیاد بود ننوشتم. بریم تا آخر کافی، مکرر در مکرر از محمد ابن سنان روایت نقل میکنه. خب اگر ما محمد ابن سنان رو ضعیف بدانیم که مشهور ضعیفش میدانن، این یکی از ضعفش که خود احمد ابن عیسی ازش نقل دیگه. از کسانی که نقل میکند علی ابن حبیبه، علی ابن حبیب هم نوعاً اون ضعیف میدانن. در کافی جلد اول صفحه 59 حدیث 1 هاکذا در جلد 3 صفحه 238 حدیث 9 و جلد 5 صفحه 280 حدیث 1 و جلد 6 صفحه 320 حدیث 2. اینا موارد نقل احمد ابن محمد ابن عیساز از علی ابن حدیب. باز از کسانی که ازش نقل میکند و از ضعاف شمردن اسماعیل ابن سهل، از اسماعیل ابن سهل نقل میکند در کافی جلد 2 صفحه 427 حدیث 7. این سه تا، چهارمین ضعیفی که ازش نقل میکند بکر ابن صالح، از بکر ابن صالح نقل میکند در جلد 2 کافی صفحه 101 حدیث 12 و هاکذا جلد 8 کافی صفحه 191 حدیث 221. این چهار تا را مرحوم آیت الله آقای خویی در معجم الرجال نقل میکنند. این چهار مورد را به عنوان مواردی که خود ابن عیسی، احمد ابن محمد ابن عیسی از ضعاف نقل میکند، این چهار تا را آقای خویی نام میبرند با یکی یه دونه آدرس حدیث، بقیهش رو من اضافه کردم آدرس ها را. ایشون یکی یه آدرس فقط، یعنی یکی یه بار که در سند نقل کرده، ظاهرن همون بار اولایی که گفتم مال آقای خویی بود، بقیه شو ما اضافه کردیم مضافا به این 6 نفر دیگه که من الان خدمتتون میگم. محمد ابن سنان. پنجم موردی که جناب ابن عیسی نقل میکنن سهل ابن زیاد آدمی قمی. خب سهل ابن زیاد هم شما میدونید مشهور بر ضعفشن، اگرچه قوله به توصیقشن داریم لیکن مشهور قوله به ضعفشن. در کافی شریف جلد اول صفحه 532 حدیث 11 از سهل ابن زیاد نقل میکنه. ششم مورده که از ضعف نقل میکنه یحیی بن سلیم طائفی، از طائفی در کافی، اینم ضعیفه یحیی بن سلیم، در کافی جلد 2 صفحه 91 حدیث 15 از یحیی بن سلیم طائفی، هفتم مورد ضعف مالک ابن اشیم با الف همزه، مالک ابن اشیم مهملون، اصلا توثیقی که نشده است، بله هیچ ذکری، بله به عنوان مهمل نام میبرن. مالک ابن اشیم رو در کافی جلد 5 صفحه 335 حدیث دوم ازش نقل میکنه. هشتم یعقوب ابن عامر با عین، یعقوب ابن عامر هم در موردش میگن مهملون، در جلد 6 کافی صفحه 367 حدیث اول ازش نقل میکنه. نهم موردی که از ضعاف نقل میکند، از محمد ابن حمزة الاشعری، محمد ابن حمزة الاشعری اینم میگن مهملون، در جلد 6 کافی صفحه 448 حدیث اول ازش نقل میکنه. دهم مورد علی ابن سلار ابی امره به عین، ابی امره به عین و تای گرده آخرش، اینم مهملون، در جلد 8 کافی صفحه 333 حدیث 518 ازش روایت نقل میکنه. این
علی ابن سلاره
ابن سلاره معروفه، سلاره ابن عبدالعزیز بیلمی صاحب مراسله. این 10 مورد، 4 تا آقای خویی فرمودن، 6 تا اضافه کردیم، 10 مورد ضعافی که احمد ابن محمد ابن عیسی ازشون روایت نقل میکنن. این چه نکته ایست که چه میگن احمد ابن محمد ابن عیسی فقط از ثقات نقل میکنن، در حالی که این 10 تا به عنوان نمونه است. الله شما اگه بازم در مشایخش دقت بکنید، عدد رو میتونید به مراتب بیشترش هم بکنید. دقت داره؟ حالا 10 مورد نقل از مشایخ احمد ابن محمد ابن عیسی که اینا از ضعاف هم یا مشهور قائل به ضعفشون هم یا از کسانی هستن که مهملن و در هر صورت توثیقی ندارن. بنابراین این بیان رو که احمد ابن محمد ابن عیسی منحصراً از ثقات نقل میکند، این قابل پذیرش نیست. این و غیرهم که یکیش تا احمد ابن محمد ابن عیسی شمردن، در مورد احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری قمی این مطلب تمام نیست. این مورد اول از غیرهم، مورد اولش ایشون بود که بحث کردیم. مورد دوم، مورد دومی که فرمودن بنو فضال رو گفتن. ما طایفه ای داریم به نام بنی فضال، اینا از رواه اصحاب ما هستن و خداشون هم تماما از ثقات هم. همه بنو فضال، حسن ابن علی ابن فضال، پدرش علی ابن فضال، فرزندانش، تمام بنو فضال شخصا خداشون از ثقات هم. اگرچه مذهب بعضی از اونا فاسد است، از حیث مذهب بعضیشون فاسد هم و لذا روایتشون به اعتبار اینکه مذهبشون فاسد است، روایت به وسیله اونها میشد موثقه. عرض کردم ولی خداشون ثقه هست. آمدن جماعتی گفتن که بنو فضال هم مشایخشون ثقات هست و اخذ به روایاتشون میشد به دلیل اینکه مشایخشون ثقات هست و استدلال کردن به این حرف به روایتی که شیخ الطائفه اعلی الله مقامه الشریف در کتاب غیبت به خودش ذکر میکنه. غیبت صفحه 239 این چاپ نجف. بله روایت اینه که شیخ طایفه نقل میکند از شیخ خودش ابو محمد المحمدی که این از نوادگان محمد حنفیه میشد، از اولاد امیرالمومنین، از نوادگان محمد ابن حنفیه میشد. اینشون ابو محمد محمدی از ثقاته، این مشکلی ندارد. شیخ از این ابو محمد محمدی نقل میکند و او نقل میکند از ابوالحسین محمد ابن فضل ابن تمام. این محمد ابن فضل ابن تمام هم نجاشی توصیفش میکند، محمد ابن بله اینم نجاشی توصیف دارد. حالا خودتون بعد تو نجاشی پیدا کنید، اینم مشکلی ندارد. محمد ابن فضل ابن تمام بعد محمد ابن فضل ابن تمام نقل میکند میگه حدثنی عبدالله الکوفی خادم الشیخ حسین ابن روح رضی الله عنه. این عبدالله کوفی که خادم حسین ابن روح نایب خاص حضرت است، این عبدالله کوفی این توصیق نداره، یعنی اشکال ما در این عبدالله کوفی است که در سند واقع شده، خادم حسین ابن روح است، اما چیزی در توصیقش نرسیده. قال کی میگه پس؟ این عبدالله کوفی میگه. قال سؤال شیخ، منظور از شیخ کیه؟ خود مخدومش، یعنی ابوالقاسم. ابوالقاسم هم کنیه یه حسین ابن روحه. میگه سؤال شیخ یعنی ابوالقاسم رضی الله عنه عن کتب ابن ابی عذاقر بعد ما زمه و خرجت فیه لعنه. میگه آمدن از نایب خاص حضرت حسین ابن روح پرسیدن در مورد کتاب ابی ابن ابی عذاقر که همون شلمقانی است، محمد ابن علی ابن ابی عذاقر همون شلمقانی معروفه، در مورد کتاب و تکلیف شلمقانی پرسیدن که ما با این کتاب چی کار کنیم. کتاب و تکلیف مثل رسائل عملیه که الان در خانه شیعیان هست، کتاب تکلیف هم یه همچه حکمی در خانه همه بود. بعد از این که شلمقانی منحرف شد و ذمش صادر شد و لعنتش از ناحیه مقدسه آمد، فقیل له فکیف نعمل به کتبهی و بیوتنا منه ملی. گفتن ما چی کار کنیم با کتاب و تکلیف شلمقانی در حالی که تو همه خانه های ما کتابش هست، چه کنیم؟ کتابش رو بندازیم بیرون دیگه یا نه؟ فقال جواب داد حسین ابن روح اقول و فیها ما قاله ابو محمد الحسن ابن علی صلوات الله علیه ما. دیگه من در مورد این کتاب و تکلیف همون رو میگویم که امام حسن عسکری علیه السلام فرمودن در مورد چی؟ و قد سئل عن کتب بنی فضال فقالو، از امام عسکری در مورد کتابهای بنی فضال پرسیدن، حضرت جواب دادن کیف نعملو فقالو، اینجور شیعان گفتن کیف نعملو به کتبهم و بیوت نامنهم ملی. گفتن ما چی کار کنیم؟ کتابهای بنی فضال تو خانه های ما خیلی هست، چه کنیم در حالی که مذهب اینا فاسد شد؟ فقال صلوات الله علیه، جواب دادن امام حسن عسکری در مورد کتب بنی فضال خذوا بما رووا و ذرو ما رأو، آنچه که روایت نقل میکنن اخذ کنید، ولی آنچه را که رأی و نظر خودشون است رها کنید. یعنی اونجایی که رأی و نظر میدن عقولو مینویسن، عقولوهاشون رو بریزید دور. اونجایی که نقل روایت میکنن انفلانین انفلانین اخذ کنید. این روایت رو شیخ در قیبت نقل میکنن، آمدن به این روایت استدلال کردن که خب پس امام حسن عسکری در مورد کتب بنی فضال فرمودن خذو به ما روا، آنچه که بنی فضال روایت میکنن اخذ کنید، بگیرید، به روایاتشون عمل کنید. و ذرو ما رأو، رأیشون رو کنار بگذارید، فتواشون و رأیشون رو کنار بگذارید، لیکن روایت و حدیثشون رو اخذ کنید. خب روایت و حدیثی که در کتب بنی فضال باشد ما اخذش بکنیم یعنی چی؟ یعنی دیگه صرف وجدان در کتب بنی فضال کفایت میکند دیگه، ولذا اخذش بکنید و عمل کنید. پس معلوم میشد مشایخ اینا داخل در شباب میشد. کی به این استدلال کرده؟ جماعتی از دین جناب شیخ اعظم انصاری. شیخ اعظم انصاری کتاب، حالا این روایت رو که آدرسش دادم، دو جان صاحب وسائل این روایت رو از غیبت شیخ طوسی نقل میکنن، همینی که الان خوندم تو جلد 27 صفحه 102 حدیث 79 که میشه باب 8 از ابواب صفات قاضی. هاکذا صاحب وسائل تو همین جلد 27 صفحه 142 حدیث 13، باز میشه باب 11 از ابواب صفات قاضی. صاحب وسائل دو جا تو جلد 27 این روایت رو، یعنی از همین غیبت شیخ طوسی نقلش میکنه. شیخ اعظم انصاری در اول کتاب و صلاتش، بله ظاهرن همین تو کتاب سنگی صفحه 2 کتاب و صلات میشن، کتاب جدید نمیدونم باید تصدیق کنم، بعد از این که یه روایتی رو نقل میکند که از حیث سند مرسله، مرسله داوود ابن فرقده، بعد از این که این روایت رو نقل میکند شیخ اینجور می نویسد، میگه و هاذه روایه و این کانت مرسله، میگه این روایت اگرچه مرسل است الا ان سندها الى الحسن ابن فضال صحیح، مگر این که سندش تا حسن ابن فضال، این سند چیه؟ سند صحیحی. و بنو فضال ممن امرنا بالاخذ به کتبهم و روایاتهم، و بنی فضال کسانی هستند که ما امر شده ایم که کتاباشون رو و روایاتشون رو اخذ بکنیم. بنابراین میگه دیگه ما احتیاج نداریم سند را از بعد حسن ابن فضال نگاه کنیم، تا حسن ابن فضال روایت درست شد، حسن ابن فضال هم شقتون، ما هم امر شده این که به روایات بنی فضال عمل بکنیم و اخذ بکنیم و به کتاباشون، دیگه ملاحظه سند بعدش که مرسله نمیشن. این فرمایش شیخ اعظم. هاکذا نظیر این بیان رو در بحث احتکار مکاسب هم دارد، در خود کتاب شریف مکاسب، این چاپ جدیدش، جلد 4 صفحه 366 بحث احتکار. بعد از این که یه روایتی رو نقل میکند که روایت ابی مریم الانصاری باشد، بعد از نقل روایت ابی مریم الانصاری شیخ میفرماد و فسنده بعض و بنی فضال، در سند این روایت برخی از بنی فضال هست، و ظاهر ان الروایه مأخوذه من کتبهم، ظاهر این است که روایت اخذ از کتب در این فضا الَّتِ قَالَ الْعَسْكَرِي عَلَيْهِ السَّلَامِ عِنْدَ سُؤَالِهِ عَنْهَا خُذُوا بِمَا رَغُوا وَذَرُوا مَا رَغُوا. روایت را اینجور نقل می کند. بعد می نویشد شیخ فیه دلیل علی اعتبار ما فی کتبه. این دلیل می شد برای اینکه آنچه که در کتابای بنی فضاله است معتبره. فیستغنی به ذالک ان ملاحظت من قبل هم بسنه. پس به این که امام حسن عسکری این روایات اینا کد کتابای اینا رو تایید کردن دیگه لازم نیست ما ملاحظه کسانی که بعد اینا در سندن بکنیم، یعنی روایات اینا که معتبره دیگه پس مشایخشون اینا همه داخل در سفا. این نفس فرمانشه نه جز واقفی یا این فرمایش جناب شیخ اعظم انصاری به این صراحت قائل است که دیگه احتیاج ملاحظه سند بعد اینا نیست. تا همینا که معتبر شد دیگه بعد رو نمیخواد شما ملاحظه کنه، حکم اعتبارش میشد. یعنی در واقع که انما مشایخ اینا همه از ثقاتن، حتی مشایخ معل واسطه شد. این فرمایش شیخ اعظم انصاری مستندش هم این روایت کتاب القریبه شیخ توسی که خدمتتون عرض کرده تمام است این فرمایش یا تمام نیست؟ ظاهر این است که اینم تمام نیست. چرا؟ اولا پس فیه اولا روایتی که آقایون دارن بهش استناد میکنن فی سنده ها ضعفون. این عبدالله الکوفی خادم شیخ حسین ابن روح رضی الله عنه این بله روایت به این ضعیفه. چرا؟ چون این مجهوله، لم یذکر به مدح ولا ذمه، هیچ مدح و ذمی ازش در کتب رجال نشده است و کثیر روایه و شخصیت معروفی هم نیست که ما بگم خب حالا روایات زیادی نقل کرده پس از معارف قدری در موردش نرسیده است. نه، نه از معارف است نه کثیر روایه است، هیچ اینا نیست. یه خادم بود است، حالا برای حسین ابن روح چای میریخت است براش، حالا چای ریزه حسین ابن روح که بود است براش چای میبرده است یا خرید خونش رو میکرده است، این دلالت بر وساقتش میکنه که هرچی بله کسی یا آقایی هم یه خادم داشت خادمش دوز در آدم یا یه خادم دیگه یا وقتی کسی داشت زن خادمش فلان کاره بود. خب بدبخت ناکه یعنی خادم کسی شدن دلالت بر توصیف ظاهرن نمیتونه. بله دیگه یه وقتی کسی باشد که خادم کسی طول حیاتش باشد و در طول حیات او رو تعویضش یا یکی دو مال سه مال یکی هم یارد خدمتش بعدا میفهمه کلان مشکل داره بیرون میشه. یه وقت یک شخص کسی 30 سال خادم کسی و اونم یه شخصیت دینی معتبره 30 سال اگه به او خدمت کرد معلوم میشه این خودش هم آدم درستیست که 30 سال نگرش داشته، ولی اگر مشکل داشت بیرونش میکرد. دقیق میفهمه؟ اما این مال یه خدمت طولانیست که به این کیفیت سال شد. 2 ماه و 6 ماه و 1 سال و 2 سال ببینید، چون بعضی آمدن گفتن این درس مراقب دارید، بعضی آمدن گفتن همین صرف این که خادم حسین ابن روح هست اگر این آدمه بود که دوز و لیز و سقه نبود و مشکلی داشت حسین ابن روح بیرونش میکرد. خب ما میگم قبوله، بله، از کجا میدونیم ما حالا حسین ابن روح بیرونش نکردن؟ از کجا میدونیم این 30 سال خدمت رو حسین؟ اگر کسی خادم کسی یه مدت طولانی شد و او مثلا فرض کنید که بله فرموشه مثلا این احمد آقایی که خادم آقای بروجردی بود 20 سال خادم آقای بروجردی بود، یه احمد نامی. خب این احمدی که 20 سال خادم آقای بروجردی بود تا در طول 20 سال اگه پاشو کج میگذاشت خبر به آقا میدادن، خب بیرونش میکرد. پس این معنی میشه اگر یه همچین چیزی نسبت به این عبدالله کوفی ثابت بشد که طول 20 سال 30 سال خدمت حسین ابن روح رو کرده، فل جمله مدهش ثابت. اما من نمیدونیم چه مده، یعنی دو ماه خادمش بوده، بله یعنی 6 ماه خادمش بوده، 2 سال خادمش بوده، به این مدت هم صدق خدمت میکنه، به این مدت هم میگن خادم فلانی بوده، اما دلالت بر توصیف نمیکنه. بنابراین به صرف خدمت کردن به حسین ابن روح ما نمیتونیم به شاقتش ثابت کنیم. بنابراین این عبدالله کوفی مجهول است و روایت به اون میشن حسین ضعیف الاسناد. پس سند روایت ما میشد ضعیف. اگرچه عرض کردم عبدالحسین محمد ابن فضل ابن تمام اون رو نجاشی توصیف کرده است و او معتبره، یعنی راویه قبل از این عبدالله کوفی، یعنی رجال سندمون همه معتبرن الا عبدالله کوفی. پس روایت از حیث سند اولا ضعیفه، ثانیا دلالت روایتم بر اینی که آقایون استفاده میکنن تمام نیست، آمدن اینجور استفاده کرده اند از روایت که شیخ اعظم فرمود کتابای اینا رو عکس کنه، یعنی دیگه ملاحظه روایت بعدشو نکنه. مشایخ اینا ثقات، مشایخ مشایخشون هم، حتی مشایخ من الواسطشون هم ثقات، که شیخ اعظم امثال روایت ای رو دلالت داره. به فرض که این روایت از ناحیه امام حسن عسکری صادر شده باشه و ما سندش هم اغماز کنیم، فرمودن سوال این بود که آقا این بنو فضال منحرف شدن، اعتقاد صحیح رو ترک کرده ان، خانه های ما از کتاب های بنو فضال ملی و پر است، چی کار کنیم؟ کتاباشونو بریزیم بیرون آتیش بزنیم حالا که منحرف شدن، یا نه کتاباشون باشد؟ فرمودن خوزو به ما روو، یعنی روایاتشون رو که در زمان استقامتشون بودش اخذ کنید، روایاتی که در زمان استقامت بودش اخذش کنید. یعنی همه رو اخذ کنید؟ نه، به خود همون مبنایی که در اخذ روایت هست اخذش کنید. روایات اینها رو در زمان استقامتشون اخذ کنید با همون مبانی که در باب اخذ روایت دارید، یعنی اگه مشایخشون ثقات بودن به همون کیفیه که هم نمیخوام بفرمان انحراف بعد از استقامت موجب خلل در روایات زمان استقامت میشه. این بنو فضال بعدن از حیث عقیده منحرف شدن، خیلی خوب، این انحراف بعدی موجب این نمیشد که روایات حال استقامتشون که نقل کردن و در خانه های شما کتاب های حال استقامتشون هست اونام از بین برن. نه، اون کتاب ها را روم یار اخذ روایت اخذش کنید. از خودو به ما روان و ذر و رعو، اما رعی و نظر و اجتهادشون رو بذارید کنار. چرا؟ چون رعی و نظر و اجتهاد بنو فضال در مقابل رعی و نظر و اجتهاد امام حسن عسکری که اعتبار ندارد که. رعی و نظرشون رو بگذارید کنار، آرای شخصیشون رو بگذارید کنار، روایات زمان استقامتشون رو اخذ بکنید با مبانی اخذ که به ساقت مشایخ باشد، مفاد روایت نیمه. و لذا جواب اون سائلن حسین ابن روح همین دار، گفت همونجور که امام حسن عسکری در مورد کتب بنو فضال چنین فرمودن، شر مقامی هم کتاب تکریف حال استقامتش نوشته، شما چون حال استقامتش نوشته است اخذش بکنید، مانعی نداره. همون بیان امام حسن عسکری رو در مورد کتاب تکلیف شلمقانی ایشون سرایت داد و سرایت حسین ابن روح صحیحه، این مانعی نداره، درست این همون بیانه امام حسن عسکری، مشکلی نداره. بنابراین اینی که آقایون میخوان استفاده کنن که اولا هر چه در کتب بنی فضال است ما اخذه بش بکنیم؟ نه خیر، کتب بنی فضال بله خداشون معتبرن، ملاحظه سند رو میکنیم، اگر سند تا امام ثقات بود اخذ میکنیم، اگر ثقات نبود اخذش نمیکنیم. این یکی. پس یکی ملاحظه سند رو میکنیم. دوم چیزی که نامی بایش ملاحظه کنیم اینی که آقایون گفتن هر چه در کتب باشد معتبر باشد یا مشایخ اینا همه ثقات باشند، چنین افاده ای ندارد، نه مشایخشون ثقاتند نه آنچه که در کتبشون از تماما عکس میشد. این روایت فقط میگد روایات حال استقامت اینا مانعی ندارد عکس بشو کنه. بالاتر از این ما بریم، نهایت این روایت توصیق بنی فضال است که بنی فضال، این دیگه غایت ما یمکن ان یقال است که بنی فضال خداشون ثقاتند. خب اینم که ما قبول داریم، رجالیین هم همه قبول دارن که بنی فضال
منحصر به خداشون استقامتشون
نباشد. نه این تو مشکل اونا فقط مشکل مذهب بود، مانعی ندارد کسی ثقه باشد و مذهبش فاسد باشد و نظام به قول به روایت او هم عمل میشد. این روایت نهایتا میگد بنو فضال، طایفه بنو فضال، خاندان بنو فضال همه از ثقات هم قبولم داریم، تمامشون ثقه هستن، ولو مذهب بعضشون فاسد باشد مانعی ندارد، خداشون ثقه هستن، اخذ به روایتشون میشد. لیکن چجوری اخذ میشد؟ رو ملاک و معیارهای اخذ روایتی که داریم. ببینید مشایخشون، مشایخ واسطه های بعدی تا امام اگر ثقه هستن اخذ میکنیم، اگر نیستن نمیگذاریم. بنابراین این روایت علا فرض تمامیتش این مطلب رو میخواد بگن. پس استدلالی که کرده از شیخ اعظم انصاری اعلی الله مقامه الشریف تمام نیست و بنو فضال هم از این غیرهم خارج شدن. حالا ادعای دیگری رو گفتم، انشالله جلسه ی آینده.
این یه نکته جمیمانه این است که اصلا این پیش فرضی که مرحوم شیخ حالا فارغ از اینکه این روایت میگم که دلالتی نداره، این پیش فرضشه که اگر امام معصوم علیه السلام فرمودن این روایت رو بهش عهد کنه، آیا معناش این است که امام فرمان رباطش سقن یا فرمان نه این روایت قابل عهده؟ یعنی به عبارت دیگر فرمایش امام علیه السلام غیر از فرمایش فقهای عادیه. آقای خویی وقتی فرمان این روایت ما میشون فقهای خویی رو مبانی نمویم، اما امام معصوم که لزوما طبق مبانی حدیث شناسه نمویم.
نه اگر روایت باشد بله، یعنی خود متن عرض
میکنه، چون اینجا هم دلالت به متن فقط، یعنی
بله حتی متنش هم علاوه بر فرضی که تمامیت یعنی رو بقیه یه معیارها تمام بشه،
چون بنابرا علمی که ما برای امام مایلون طبعا
بله خواستم بکنم
خیلی
متشکر از این خواهش میکنم آقا ملتمسه.